آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا دل به عنایت تو خوش داریم، دلخوشی من را از ما نگیر. با نام تو آغاز میکنیم. سلام، شما شنونده که 302 برنامه که ساعت صفر هستید. انتقاد از حقوق‌های نجومی پزشکان در حضور رهبر انقلاب. در جریان دیدار اخیر نخبگان و استعدادهای برتر با رهبر معظم انقلاب، یک دانشجو نخبه پزشکی از شیوه اجرای طرح تحول سلامت و پرداخت‌های نجومی به پزشکان متخصص اینطور انتقاد کرد و گفت:
این گونه اقدامات وزارت بهداشت که بدون توجه به بندهای کلیدی سیاست‌های کلی سلامت و مواد قانونی برنامه توسعه انجام شد، وضعیت نظام سلامت را به آنجا رساند که نه تنها طرح تحول سلامت در آستانه و شکستگی قرار گرفته، بلکه نظام سلامت را به گردابی تبدیل کرده است که به زودی سایر نظامات اقتصادی، اجتماعی و بخش صنعت و تولید کشور را نیز گرفتار خواهد کرد. این نوع عملکرد وزارت بهداشت و بسته شدن فضای نقد و طرح تحول توسط صدام سیما و وزارت بهداشت موجب شد فرزندان شما در مراکز مطالبه‌گری سلامت بسیج دانشجویی در سال 93 بیانیه‌ای نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح به جد هشدار دهند و در ادامه نیز به نقد اقدامات تحول‌آمیز وزارت بهداشت که هم‌اکنون موجب ورشکستگی بیمه‌ها شده است بپردازند. وزارت بهداشت اما برای جلوگیری از طرح انتقادات وارده به طرح تحول سلامت در رسانه‌ها، خصوصا صدا و سیما، تمام تلاش خود را به کار بست تا آنجا که وزیر محترم بهداشت با استناد مکرر به تقریر حضرت عالی از وزارت بهداشت و با بیان اینکه تقدیر رهبری بر اساس گزارشات مستند انجام می‌شود، از پاسخگویی به انتقادات شانه خالی می‌نماید.
نقد مردم بر سیاست افزایش تعداد شبکه‌های تلویزیون. رسانه ملی بعد از تحولات بنیادین و البته نافرجام دکتر سرافراز در حالی ریاست دکتر علی عسکری رو تجربه میکنه که شبکه‌های حذف شده در دوران دکتر سرافراز دوباره راه اندازی شدند و به کار خودشون، یعنی پخش برنامه‌های تکراری، ادامه دادند. این روزها اگر سریال های تکراری رو که بین شبکه ها دست به دست میشه کنار بگذاریم، رسانه ملی در نبود خندوانه و دور همی برنامه که جذابی نداره و برنامه ها باری به هر جهت پخش میشند. گواه این مدعا نظر مردمیه که گفتن
متاسفانه برنامه های تلویزیون تقریبا یه نواخ شده، خسته کننده.
تبلیغات نشون میده،
زیاد بودن شبکه بد نیست، انتخاب آدم بیشتر میشه، ولی برنامه‌هاشون متنوع نیست، اکثرا هم خسته کننده.
دولت با صدا و سیما خوب نیست، بودجه بهش نمیده. اگر به نفع دولت صحبت بکنه دولت بودجه میده بهش، اگه صحبت نکنه هیچی بهش نمیده.
الان همه مردم هم عاشق خندن، حالا چه برنامه دور همی مهران مدیری میخواد باشه، چه برنامه خندمانی رامود جوان.
من میخوام که هر چی تعداد کانال ها زیاد بشه فایده ای نداشته باشه، یعنی همون تعداد کانالی که هستن اگر برنامه‌ای مفید بسازن که بتونن توجه مردم رو جلب بکنن، فکر می‌کنم کافی باشه.
فیلم‌های تکراری، برنامه‌های تکراری، یه فیلمو 3-4 تا شبکه پخش می‌کنه.
هر کسی نگاه نمی‌کنه بعد این برنامه‌هاشون رو. خب مردم دنبال چیزایی تازه میگردن.
یه برنامه این خندوانه چرا باید ساعت 11:30 شب پخش بشه؟ بعد 3 در روز بیاد پخش بشه، آنتن رو هم بگیره تایمشو.
تعداد کانال ها رو کم کنه، سریال ها رو زیاد کنه، خب بد نیست.
یه سریال 50 دفعه شما دیدی دیگه، مثلا شما دیگه به قول معروف همه چیا دیالوگاش هم همه دیگه از حذف شدی، حتی میگی مثلا نقطه هاش هم بگی کجا گذاشتی.
یه کانالی مخاطب داره، خب چرا قطعش میکنین؟ اگه مخاطب نداره چرا مجدد میایین ملت رو میذارین سر کار دوباره برمیگردونین؟
و همه که اینها حاوی یکی پیامه، نارضایتی. ثبت سند خودرو، چالش پلیس و سردفتران. سرهنگ محمد ترحمی معاون حقوقی پلیس راهور در برنامه که تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه نباید پول و حق و تحریر اضافی از مردم برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها گرفته بشه گفته در مراکز تعویض پلاک مشروعیت معامله اصالت وسیله نقلیه و جرایم و مالیات لحاظ و دریافت میشه و نباید مردم دوباره حق کانون سردفتران رو در دفترخانه ها بپردازند. و این در حالیه که محمد عظیمیان نائب رئیس کانون سردفتران در این برنامه با استناد به ماده 29 گفته ثبت سند خودرو باید در دفترخانه ها انجام بشه و معاملات مردم با تعویض پلاک زمین تا آسمون تفاوت داره و ثبت معاملات فقط در صلاحیت دفترخانه هاست، چون در سند تعویض پلاک پلیس شرایط معامله از جمله سمن معامله نیامده، بنابر این سند مالکیت راهنمایی و رانندگی رسمی نیست. قشونکشی به مدرسه و ضرب و شتم کادر آموزشی. بعد از اینکه مدرسه دریاسوج از دانش آموزی میخواد با پدرش به مدرسه بیاد، پدر این دانش آموز که به نظر میرسه فکر میکرده بعد تنها بیاد، تعدادی مرد چماق به دست رو با خودش میاره و در قدم اول معاون مدرسه رو مورد ضرب و شتم قرار میده که گزارش این ماجرا رو از زبان مدیر مدرسه میشنویم.
همون لحظه دانش آموزا فرار کردن، ترخیدن. بعد آقای صدایی تو راه رو اومد گفت آقا اینجا مدرسه است، محیط فرهنگی است، او را با کابل دارن ضربات سنگینی هم آقای سیدوالی وارد کردن که متاسفانه آقای سیدوالی هم بدنش زخمی شد و مدرسه شدن که بقیه معلمین را مورد بی احترامی و حقارت قرار بدن که در همین حین تعدادی از بیرون بازم اومدن به اونا اضافه شدن که درگیری‌ها را شدید
کنند. در ادامه که این قشون کابل و چماق به دست به سرایدار مدرسه که جانباز دفاع مقدس حمله می‌کنند که این سرایدار ماجرا رو اینطور تعریف می‌کنه.
توریست منو زدن که بلند از هوش رفتن و منو به بیمارستان منتقل کردن. سرم زیاد درد داره و شدیداً حالت تهوع دارم. مشکل تنفسی سنگین، تون ضربات سنگین به قسمت سینه‌ام وارد کردن. مشکل تنفسی پیدا کردم. بنابراین ضربه سنگینی هم به شکمم وارد کردن. خودم شیمیایی بودم، جانباز بودم. من در حال حاضر مشکل تنفسی خیلی شدیدی دارم که نمیتونم اصلا واقعا درست راه برم.
و ماجرا زمانی تأسف‌بارتر میشه که حمله کننده ها به دانش آموزها هم رحم نمی کنند، به طوری که به گفته که یکی از شاهدان
دقیقاً کلاس بود، دانش آموزها کلاس بودن، یه تعدادی از دانش آموزها کلاس ورزش بیرون ورزش داشتن، یه حرکتی کردن که واقعا به حرمت جامعه معلمین و آموزش فرهنگی کتنی سنگین وارد شدن. دانش آموزا همه متفرق شدن.
ناصر ایمانی تحلیلگر و اصولگرا. تجربه در ایران نشان داده مردم در دور دوم به رئیس جمهورهای کنونی رأی می‌دهند. اصلاح طلبان مترصد شناسایی که کاندیدای اصولگرایان هستند تا آتش توپخانه‌ای بر سرش بریزند. پس انتظار نداشته باشید 8 ماه زودتر کاندیدایشان را معرفی کنند. احتمال اعتراف بر سر روحانی را کمتر از 5% می‌دانم. در بین اصولگرایان اختلاف نظر وجود دارد. پزشکیان، اگر وزرای پیشنهادی فتنه‌گر هستند، چگونه از وزارت اطلاعات تاییدیه که وزارت گرفتند؟ نباید حرف خودمان را به جای قانون جا بزنیم. آیت الله هاشمی، وضع روحانی از هر کاندیدایی بهتر است. رأی او تضمین شده. واقعا حیف شد که حسن آقا در خبرگان حضور نداره. خبرگان تغییری لازم داشت که نشد. رد صلاحیت ها مسیر انتخاب مردم را تغییر داد. ترامپ یک موجود خطرناک است. اکنون مسئولیتی ندارم که بروم برای حل مشکل با عربستان. از گذشته خودم راضی هستم. چه کسی پاسخگوی کتاب نداشتن دانش آموزان مدارس ایلیاست؟ با گذشت بیش از یک ماه از شروع سال تحصیلی، دانش آموزان مؤسسه که کودکان کار ایلیا هنوز کتاب درسی ندارند. مؤسسه که کودکان کار ایلیا با پشتوانه و کمک افراد نیکوکار تا به حال تونسته 900 دانش آموز از مقطع اول تا نهم رو در 4 مرکز آموزشی جمع کنه و امکان تحصیل رایگان رو براشون فراهم کنه. با این حال با گذشت 1 ماه از سال تحصیلی دانش آموزان این مدارس کتاب درسی ندارند و به رغم استعداد و علاقه‌ای که به تحصیل دارند در نبود کتاب جدید در حال حاضر به مرور درس‌ها که سال قبل مشغولند. حالا این سوال پیش میاد که چه کسی مسئول تامین کتاب برای دانش آموزانی که والدین فقیرشون فقط در صورت رایگان بودن هزینه های تحصیل میتونن به بچه هاشون اجازه که تحصیل در این مدارس رو بدن؟ آیا تامین کتاب های درسی برای این دانش آموزان اینقدر هزینه برای سنگینه؟ وظیفه آموزش و پرورش در این میون چیه؟ آیا آموزش و پرورش ردیف بودجه‌ای برای موارد این چنینی نداره که کتاب های درسی رو رایگان به این دانش آموزان بده؟ ما حتم داریم نیکوکارانی با شنیدن صدای ما به کمک این دانش آموزان خواهند شتافت. پس لطفاً خبرش رو به ما هم بده. خداوند دستگیر دستان مهربانتان و در همه حال یار و یاورتان باد. خدا نگهدار.